بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحثمون در سير السلوك و تشريح مبانی و روش‌های شرعی و مقابلش سیر و سلوک عرفانی و فلسفی و صوفیانه به صفحه 60 رسیدیم. نقد وحدت وجود و همسنخی ذات خالق و مخلوق. خب ما با توجه به این که بحث شبهامونم همین مقایسه فلسفه و عرفان با شریعت و مبانی عقلانی است، دیگه اینجا رو زیاد ادامه نمیدیم و روش خیلی وقت نمیذاریم و به اندازه کافی هم نقد وحدت وجود رو عرض کردیم. مضافاً بر این که ابطال وحدت وجود نیاز به دلیل و برهان نداره، در واقع فقط کافیه که انسان متوجه بشه که این وحدت وجودی ها واقعا همین رو گفتن، انکار خالق و مخلوق کردن و یک جزء و کل رو بهش میگن وحدت وجود و وحدت وجود موجود و اسمهای مختلف، و گول این رو نخورن که آقا اون آقا با اون بزرگی و عظمت یعنی نفهمید این حرفا رو زده. شما بخوای بگی اون طرف مقابلن میگه این همه علما و فقها و مراجع تقلید که وحدت وجود رو باطل دونستن و گفتن خلاف عقله، خلاف ضرورت شرعه، اینو نفهمیدن. خب اینا که بهجت هم بیشترن و هم راه و روششون از ابتدا در شریعت بوده، اونها که هم عدهشون خیلی کمتره و هم این که از ابتدا هم در مبانی شرعی و عقلی اهل بیت علیهم السلام کار نکردن، اول رفتن پیش قطب و خودشون رو سپردن به اقطاب و به کسانی که اونها رو تقدیس میکردن، لذا هر حرف باطلی رو ازشون قبول کردن. یعنی تقریبا رمز اصلی پذیرش فلسفه و عرفان این است که شما استاد رو تقدیس کنید. شما در یک کلاس فقه و اصول و کلام که میرین آزادانه اشکال خودتون رو میکنین، اشکال میکنین، نقد میکنین، نظر میدین، ولی در کلاس استاد فلسفه و عرفان و تصوف شما از همون اول باید برای استاد تقدس قائل باشی. مثلا نمیدونم آقای حسنزاده وقتی میخواد بره پیش استاد باید چندین وقت بره در خانه دست به سینه بایسته که استاد تازه اجازه بدهد بعد از یک هفته یک ماه که شما بفرمایید شما را پذیرفتیم. آقای طباطبایی اگر کلاسی میگذارد مثلا باید یکی دو سه سالی همینجوری تو اینها حرفهای ساده بزنه تا اینکه تو اینها ببینه کی آمادگی پیدا میکنه و استاد رو بزرگ میکنه و تقدیسش میکنه، بعد تو کلاس خصوصی بره حرف رو ازش بزنه. همشون مرامشون همین اینا در واقع، قبل از این که بخوان فکر بکنن استاد را دارای یک نوع ولایت، یک نوع مثلا تسلط بر فکر و ذهن و وجود خودشون میابن. خب معلومه هر حرف باطلی رو بزنه این آقا اصلا قدرت فکر ازش گرفته میشود و به اون عظمتی که خودش برای این شخص داده خدمت شما عرض شد که تحت تأثیر قرار میگیره و فکر و اندیشه دیگه کار نمیکنه درست. مخصوصا که عرض کردیم در این باب متاسفانه برخلاف مباحث فقه و اصول و کلام و تاریخ و نمیدونم آیه و روایت و حدیث، در این مباحث مردم همین که ببینن یه نفر یه کار عجیبی انجام میده اصلا فکر نمیکنه که بابا خب اون جن تسخیر کرده، اون خدمت شما شاید یه مقدمات ولایت شیطان رو پذیرفته. هر امر به ظاهر غیر طبیعی رو امر الهی میابند، در حالی که در پشت پرده شیاطین خیلی فعالترن تا این که بیان برن توی خیابون یا توی یک پارک یه دختر یا پسر رو گول بزنن. اینا هم اصلیشون در اینه که برن در خدمت شما شاید قاره‌ها و نمیدونم در جنگل‌های هند و یونان و خدمت شما شاید سرخ پوستان آمریکا و وسط خانقاه‌های حوزه‌های علمیه به اسم جلسات سیر و سلوک و ریاضت اونجا شیاطین کار خودشون رو بیشتر انجام میدن. اینه که کسی مثلا پاشه از اینجا بره توی هند چندین سال ریاضت بکشه، روی درخت بشینه، بعد برای شما یک جدول خدمت شما اسماء الله به خیال خودش بنویسه، خب اینا تلسمات شیطانیه و هرچی بیشتر مایه میذارن شیاطین اینا رو بیشتر کمک میکنن، قویتر میشن. اینا چی معنایی داره که همین آقای کیه که این اسماء الله درست کرده و تلسمات درست کرده از این خدمت شما هستن؟ آقای حافظیان مثلا. جناب آقای حافظیان، شما اگه میخواید یک خدمت شما شاید دعایی چیزی پیدا بکنی به درد مسلمان ها بخوره، اولا که چی نیازی هست که تو بیایی و دعا انشاء کنی؟ مگر اهل بیت علیهم السلام برای ما کم دعا گذاشتن؟ بهترین دعاها، بهترین روش ها رو به ما دادن. بعد حالا اگه میخوای کاری بکنی، چرا نجف رو ول میکنی؟ چرا کربلا رو ول میکنی؟ چرا امام رضا رو ول میکنی؟ چه نیازی داره که پاشت بری توی هندوستان؟ اونجا جن و شیطان خیلی زمینه رو فراهم کردن برای این که چیه؟ سلطنت کنن و قدرت نمایی کنن. این تلسمات رو میدن و در این تلسمات بسیار چیزهای خطرناک، تازه اینا یه جوریه که علما رو جذب میکنه و الا بسیار از تلسمات اینا دقیقاً خدمت شما عرض شد اصلا عکسهایی داره که اون عکسها شاخ داره، پاهاشون پای بزه، نمیدونم چشمشون فلانه، دقیقاً اصلا شیطان رو و جن رو دعوت کرده. بعد اینو میده به کسی که مثلا زنش حامله نمیشه و این بدبخت بیچاره میره میذاره، بعدن زنه هم خیلی وقتا احساس میکنه یه کسی دیگه غیر شوهرش داره با این کار رو انجام میده، اصلا جن میاد کارش انجام میده، کارهای عجیب و غریب. و خدمت شما عرض شد که حالا دیگه اوناش که خیلی واضحه، اینها هم که دیگه میخوان برجت توی حوزه و توی اینها این کار رو انجام بدن و علما رو میخوان تسخیر کنن و تسلیم خودشون بکنن، سعی میکنن از این فرض کنید که شکل‌ها و تصویرهای خیلی واضح و بطلان اینا استفاده نکنن. ولی تلسم تلسمه و هر چی که مخفی‌تر باشه میتونه خطرناک‌تر باشه. معنی نداره شما پاشی حوزه و وسائل و شیعه و بهار و خدمت شما هر شاید کافی و کتب معتبره خودمون رو رها کنی بره توی مثلا هندوستان، یا مثلا شیخ حسن علی نخودکی رو میگه وقتی که میرفتن اونجا پیش اون مرتضهای کافر مشرک ملحد میگفتن استاد ما توی مشهد شما چرا پاشد اومدید اینجا؟ مضمون قریب این داستانها اینا خودشون هم ارتباطات دارن. حالا نماز شب میخونه، خب میخونه بله، ما نگفتیم نمیخونه، نماز شب میخونه، ولی اینا آثار نماز شب نیست، اینا آثار اون ارتباط با جن و شیطانه که کارهای عجیب و غریبی را انجام میدن که خدا و پیغمبر هم هیچگاه حاضر نبودن مردم رو اینجوری بیارن، خلاصه حاجت ها رو مثل نقل و نبات براشون برآورده کنن که در خانه خدا رو ول کنن. لذا این مسئله خیلی مشخصه که این آیان قائل به جزء کلن، دیگه عبادات و عباراتشون رو خوندیم. بعد خدمت شما عرض شد اصطلاحات رو همه رو عوض میکنن، مثلا بحث علت و معلول رو شما نگاه بکنید، خب علت و معلول در نظر عقل و شرع یک معانی خاصی دارد که یک نوع از علیت که دیگه دورترین معنای واقعی علیته، همینه که آب یخ میزنه، میگیم علت این یخ آب، علت مثلا باران ابر، این در واقع تطور ایجاد کردن و ایجاد نکردن درش نیست. اون و معنای درست علیت در توحید اینه که خدای تبارک و تعالی لامنشه اراده و ایجادش علت است برای وجود عالم. این اصلا ما نداریم در فلسفه، کلا معنای علیت رو به جزء کل معنا کردن و تطورات رو فقط قبول دارن. لذا نتیجه این میشه که اینا تو ذات خدا باشن و خدا تو ذات اینها. لذا اینجا الان توی پاورقی صفحه 62 مثلا حرف های آیه طباطبایی تو نهایت الحکمه رو آوردیم که میگه قد تحقق فی مباحث العله والمعلول ان الواحد لا یستر منه الا الواحد، از واحد جز واحد صادر نمیشه. این چه قاعده ایه؟ بسیار قاعده مضحکیه. آقا باران از ابر صادر میشود و علت معلوم در نظر شما همین، غیر از این نیست، همینه دیگه. خب میگه ببین باران از ابر صادر میشود دیگه، از ابر بزغاله صادر نمیشود، از ابر مثلا فقط گوساله صادر نمیشود، از ابر خاک صادر نمیشود. میگه خب این تجزیه و استحاله است دیگه، یعنی باران تنها صورت خاصی از ذرات آب به صورت ابر دیگه. حالا چرا میگه علت معلول؟ بعدش هم میگه واحد، مگر ابر واحده؟ مثلا تو معنای واحد میدونی؟ معنای واحد آن است که تکثر در ذات ندارد، در حالی که هم ابر هم باران هر کدوم در ذات خودشون متکثرن. مقداری از ابر در این شهر میبارد، مقداری دیگه از ابر تو اون شهر دیگه میباره، مقداری از باران اینجاست، مقداری اونجاست. این خودش تعدده. وحدت یعنی ذات بلا اجزا و اون فقط خدای تبارک و تعالی است. لذا لا واحد غیره، اصلا ما واحد نداریم، واحد فقط یک ذات، اونم ذات احدیت و نمیتونه دوتا باشه چون اجزا نداره. بعد ایشون همینجور دیگه صدور، اگر اون ذات اول واحده چطور پس از اون چیزی صادر میشه؟ لم یلد و لم یولد مال ذاتی که اجزا نداره، ذاتی که از چیزی صادر شده خب اجزا داره دیگه، پس واحد نیست. این اولا. ثانیا واحد در فلسفه معنای بی‌نهایته. خب چطور از یک بی‌نهایت یک بی‌نهایت دیگه صادر شده؟ شما میگید وقتی که خدا بی‌نهایت، این کتاب نمیتونه غیر خدا باشه، الا گوشه خدا کم میشه، سوراخ میشه. بعد دو تا بی‌نهایت با هم دیگه فرض کردیم، بعد میگه نه خب اینم برای مبتدی ها میگیم، اصلا واحدی هم که میگیم علکیه، سودور هم که میگیم علکیه، یعنی ابر واحد باران واحد میشود، باز واحد هم میشود، یعنی همش با هم دیگه واحده، برای نصف ابر میشه باران بشه، نصف باران نشه. اصلا قواعدشون یک سر سوزن، توش عقلانیت نخفته، همش حرفهای بی اساس. بعد میگه ولما کان الواجب تعالی واحدا بسیطا من کل وجهن، چون خدا واحد من جمیع الجهات، لذا کثرت عقلی و خارجی نداره. خب خدای شما که داره دیگه، همه رقم کثرت داره، هم کثرت عقلی داره، هم کثرت خارجی داره، همه اشیا ذات خدا شما هستن. حالا دیگه اینا رو دوستان خودشون خلاصه ملاحظه بفرمان که دیگه ما تو این فصل دوم زیاد نمانیم. بعد اینها در صفحه 64 اومدیم گفتیم که این فلاسفه از یک طرف ادعا میخوان بکنن که خدا واحده، از یک طرف میبینن خب خدایی که دارن هم جماده، هم نباته، هم انسانه، هم زمینه، هم آسمانه، چیکار بکنن؟ اومدن معنای ترکیب رو تحریف کردن به یک معنای بسیار مضحک. میگه ببین این کتابی که دست منه از جهت ترکیب ما باید حساب بکنیم، از جهت اینکه جلد دارد و صفحات دارد، آره مرکبه. خب بگیم خدا همچین ترکیبی درش نیست، میگه چرا این ترکیب در خدا هست، همونجور که این کتاب جلد دارد و صفحات، خدا هم چیه؟ همین کتاب در ذاتش هست، خود این کتاب جزئی از ذات خداست، پس هم جلد جزء ذات خداست، هم صفحات میشه جزئی دیگر از ذات خدا در فلسفه عرفان. میگیم پس این ترکیبی که شما میگید خدا ندارد چیه؟ میگه ها ببین، یک رقم ترکیب داریم خیلی ترکیب بدیه، اون شر و تراکیب است، اون خیلی خیلی بد ترکیبه، اون رو خدا نداره. میگه اون چی ترکیبیه؟ میگه نگاه کن، این کتاب یک اجزای وجودی داره، جلد و صفحات، یک اجزای عدمی داره، این اجزای عدمی داره. میگه آره. میگیم که اجزای عدمیش. میگه مگه این کتاب شما شاخ داره؟ میگیم نه. میگه خب شاخ که نداشته باشه، میشه شاخ جز عدمی این کتاب. مگه این کتاب شما بزغاله است؟ میگیم نه بزغاله نیست. میگه پس بزغاله میشه جز عدمی این کتاب، پس این کتاب شما مرکب است از جلد و صفحات و عدم شاخ و عدم بزغاله. حالا شما الان نخندی که بخندی. خب حالا چی میخوای بگی؟ میگه میخوام بگم خدا جزء عدمی ندارد، خدا مرکب از وجود و عدم نیست، این کتاب مرکب از وجود خودش و عدم بقیه اشیا. خدا این عدم رو نداره، این ترکیب رو نداره، خدا همش اجزاء وجودی هن، هم کتابه، هم جلده، هم صفحاته، هم شاخه، هم دمه، هم سمه، هم زمینه، هم آسمانه، همه چیز ذات خداست. این الان دیگه خدا رو چیه؟ از ترکیب در آورد، از ترکیب دیگه در آورد، میگه خدای ما غیر مرکبه. انصافا این الان ترکیب تو در آوردی و همین حرفا رو میزنن که بعد اون بنده خدا میگه مرده شو ترکیب تو ببره. چی ترکیب تو درست کردی آخه؟ خدا را عین همه اشیا میدونه، بعد میگه ببین شر و تراکیب را ندارد. خب حالا اگر یک آدم غیر مقدسی بگه، یک آدم اهل عقل و برهان و ساده کنار بگه، هیچ کی زیر بار نمیره. ولی وقتی این رو ملاحادی سبزواری میگوید، طرف میگه او ملاحادی اینقدر برای من بزرگش کردن، اینقدر بهش عظمت دادن، اینقدر فلان فلان فلان، اینقدر. خب اصلا فکر نمی کنه که ممکنه غلط باشه، فکر نمی کنه که ممکنه غلط باشه که باید غلطش رو بفهمه. حالا البته نقد نمی خوام بکنم، اشکال نمی خوام بکنم، نمی دونم چی بگم، یه جوری باید التفات باید بگم. مثلا حضرت آیت الله وحید اومدن توی مثلا سبزوار، از ملاحادی هادی سبزواری تمجید می کنن. آقا ملاحادی هادی سبزواری غیر از فساد اعتقادی برای این مردم چی آورده؟ راحت بگید آقا یک آدم منحرف اعتقادات باطلی داشته. یا حضرت آیت الله صافی، اینا دیگه درجه یک کارو دارم میگم ها، نقد نمیخوام بکنم، اشکال نمیخوام بکنم، شاید مثلا موقعیت‌ها خاصی حرفا رو میزنن، مثلا در مثلا هنگام مرگ فلان فیلسوف که خود شما هزار تا اشکال بهشون دارید، بعد از این آقا تمجید میکنن، بله آقای فلان چقدر. خب شما مگه نمیگید مبانیش غلطه باطله؟ بعد رفقا که میرن میگن رفتیم بهشون گفتیم، گفتن آره مثلا. خب آقا نگید دیگه، حالا تمجید این مردم به همین حرف ها چیه؟ گول میخورن به همین حرف ها، مسیرش عوض میشه، پی راهش به طرف کتاب های اونا میره. این اشکال علمی نبودا، این یک اشکالی هست که میخوام عرض کنیم. آقا شما که در مقام موقعیتی هستید که مردم پی حرف شما میرن، شما را قبول دارن، یه مقدار باید توجه بکنید که این آقا را که شما میگید حرف واقعیتون همونه که آقا تمام فلسفه کشکه، تمام فلسفه کشکه، برید دنبال قرآن و اهل بیت علیهم السلام، همه حقایق اونجاست. ولی خب همین کشک حسابش هم معرفی کنید دیگه، آقا ملا هادی سبزواری کشک میسابیده، اینم بگیم دیگه. اگه عظمت بدهیم ملا هادی، البته یک آدم عجیب و غریب و عظیم، اینا نقد و اشکال نیست، یک مثلا چیزهاییه که حالا آدم متوجه باشه که در یه جایی لوازم حرفش خدای ناخواسته به جایی نکشونه. خب خدمت شما عرض شد که اینم مثلا توجیهات اینجوری، یا عرض کردیم اصطلاحات و اسمها رو عوض میکنن، مثلا میان میگن که تشکیک، همون جزء کل اسم میذاره تشکیک. آقا تشکیک رو هر کسی که دو کلمه منطق خونده باشه میدونه که نحوه صدق مفهوم بر مصادیق متعدده از جهات خاصیه، ربطی به این نداره که تو میگی موجود دریا بینشون تشکیکه، این جزء کله. ولی متاسفانه چه یک آدمی که مقدسش کردیم، خیلی برای خودمون بزرگش کردیم، غلط‌ترین حرفا رو هم که میزنه اصلا نوبت به فکر نمیرسه. ولی نوبت به فکر برسه، اینا اشکالای خیلی علمی نیست که کسی بگه آقا ما به فلسفه یک ذهن نقاد نمیدونم علامه حلی میخوان که به فلسفه اشکال کنه. خیلی اشکالا همه میفهمن، خیلی واضحه. بله بعد روایت هم آوردیم که ماسه الواحد متجزی دیگه، اینو بارها عرض کردیم و یک مثالی هم در اینجا زدیم که این که میگن فاقد معتی نمیتونه باشه، میگه کسی که میخواد چیزی به کسی بده خودش باید واجد اون باشه. من اگه میخوام به شما پول بدم خدای ناخواسته، حتما خودم باید پول داشته باشم که بدم. و اگر مثلا فرض کنید که نمیدونم ابر میخواد باران بدهد، باید خودش باران داشته باشد که اعطاء باران بکنه. این مثال ها همش غلطه. چرا؟ چون در اینجا ما اعطایی نداریم. مگر ابر به ذرات باران اعطاء وجود میکنه، نه، خودش به صورت بخاری است که تبدیل به ابر و تبدیل به باران میشود. مگر یک کیلو آب به یک کیلو یخ اعطاء وجود میکند که بشود دو کیلو؟ نه، خودش به این صورت در میاد. مگر روغن به چیزی چربی میدهد؟ که روغن اگر چرب نباشد چربی اعطا نمیکند. میدونی اصلا روغن چربی اعطا نمیکند؟ روغن چرب از تو اون ظرف میاد روی دست شما مثلا، جا به جا میشود، نه اینکه اعطا کند چربی را. نمک مگر اعطا شوری میکند؟ نمک اینجا باشه یک کیلو، بعد اونجا مثلا پنج کیلو شوری ایجاد کنه؟ نه، نمک خودش جا به جا میشه میاد. پس اعطا در خلق ما نداریم که بخوای بگی باید فاقد ماچی نباشد، بلکه درست برعکسه. در روایات ما داره که چی؟ خالق باید متعالی باشه. خالق اگه خودش جسم باشه که نمیتونه جسم خلق کنه، اگه روغن باشه که نمیتونه چربی به خلق کنه، اگه نمک باشه که نمیتونه نمک خلق کنه. و این قواعد متأسفانه همش غلطه. بارها عرض کردیم اگر انسان را خدا همینجور رها میکرد، میگو برو برای خودت کتاب بنویس، فکر کن، مکتب درست کن، فیلسوف میشد. چون فیلسوف توهم و تخیل از همین حرفای درپیتیه دیگه. بچه رو اگه همینجوری بهش بگن برو خودت برای خودت، خب معلومه میره دنبال اعتیاد، میره دنبال سم خوردن، میره دنبال ند، میفهمه که این سم، این گیاه صحیحه، همه رو میره بازی، میره فساد. یک پدر مادری باید بالا سر بچه باشن، و الا بچه همون جایی که مادرش رهاش کنه دو ساعت تولید مصرف میشه، هرچی که خودش تولید کرده خودش هم میخوره بدون تعارف. خب مادر بالا سرش هست که اینو حفظش میکنه. خب بچه های 70 ساله را هم اگر خدا ول کنه، هرچی خودشون تولید فکرشون همون خوردنشون میشه، هر نجاست از فکرشون بیرون بزن همونو میخورن، همونو معتقد میشن. لذا خدا آنی و لحظه بشر را بدون حجت رها نمیکنه. لسا خد به اهلها، یک لحظه اگر حجت خدا نباشه، تمام خدمت رو هست، قواعد عقلی و شرعی و مصالح بشر به هم میریزه. لذا خدا حجت رو قرار میدهد. خب اینا رو دیگه دوستان دیدن و بحث زمان و مکان و معیت اینا رو عرض کرده. این که میگن خدا همه جا هست حرف غلطیه، خدا مکان ندارد، خدا به علم و احاطه قدرت در همه جا کار انجام میده میدارد، نه اینکه علمش کشور داشته باشه جایی رو پر کرده باشه قدرتش. لذا فرمودن در صفحه 66 اول قبل کل غایت مدت و کل احصاء و عدت تعال و اما ینحل المحددون من صفات الاقدار و نهایات الاقدار. خدا بود، زمان و مکان نبود، عدد اصلا نبود. خیلی عجیبه، قبل کل احصاء و عده، اصلا عدد، حتی عدد که میگیم معلوم باشه خود عدد ذات نداره، ما یه چیز نداریم سلام علیکم آقای یک آقای دو نداریم، چه چیزی عدد که میگن یعنی معدوده، یعنی اصلا شیء عددی متجزی نبود، یعنی هیچ غیر خدا چیزی نبود. و خدا قبل از همه اینا هست و قبل از زمان، پس بلا زمان خدا مقدم است. لذا اینایی که میان خدا را صفات اقدار و اقتار میده، همه جا را پر کرده چنین چنان، اینا همون کسانی که حضرت نهی کرده رفشون. لذا هر چی که در ذهن ما میاد متجزیه. فرمودن ما تصور فوا به خلافه، فرمودن کل ما یوجد فی الخلق، کل ما فی الخلق لا یوجد فی خالق، هر چی در خلق در خدا نیست، و هر چی در خلق ممکن باشه در خدا ممتنعه، و الا خدا هم مثل ما دارای اجزایی میشد که نیاز به خالق پیدا میکرد. همین جور تا خدمت شما عرض شد میریم با حرفایی که این آقایون زدن دیگه، قبلا اینا رو گفتیم که توحید و موحد و موحد این هستی یکیست نزد اوحد. میگه تو اگه اوحدی هستی که در عقل و فکر و اندیشه و تصوف و ارکان و زلالت، توحید و موحد و موحد و خدا و خودت همه تون یکی هستی، در هر دو جهان یکیست، موجود هر لحظه به صورت مجدد. این حرفای نعمت الله اولی صوفی شیطان پرست. و بعد باز همچنین روایات بعدی صفحه 70-71 که این بحث هایی که اینا رو جواب دادن و جواب دادیم و خدمت شما عرض شود. بله، ملا حیب الله خویی در صفحه 74 بیان کردیم و وحدت صرف آنچنان که برخی پنداشتن حلول نیست به روشنی فلان. خب دیگه داریم اینجا چنان که ملاحظه شد اشکالات مخالفان وحدت وجود صفحه 76 و مبنای نسبت حلول اتحاد نیست. اینا میگن ما اهل حلول اتحاد نیستیم، اینو عرض کردیم نباشید، هیچ کس قائل به حلول اتحاد نیست. اونایی که شما میگید قائل به حلول اتحاد، اونا هم در واقع تطور رو میگن، نمیگن یک بزغاله اونجا بود که خلق خدا نبود، خدا این طرف بود تو اون بزغاله، مثلا حالا یا خلق خدا بود یا نبود تو اون حلول کرد، کسی اینو نمیگه. اونا هم میگن خدا به صورت عالم در آمده و شما همین نمیگید. که بعد آقای سید محمد حسین تهرانی در روح مجرد صفحه 379 گفته چی؟ گفته انکار وحدت وجود یعنی انکار استقلال در ربوبیت و خالقیت حضرت باری تعالی شأنه العزیز، بنابراین منکر وحدت وجود منکر توحید است. چی فکر میکنه حرفا رو میزنن؟ یعنی واقعا آقا فکر کرده رو نوشته؟ بله فکر کرده، ولی فکرش منحصر بوده به آنچه که از کودکی توسط اساتید ضلالت تصوف یاد گرفته. یعنی فکر صحیح میگه انکار وحدت وجود یعنی انکار استقلال خدا در ربوبیت خالقیت. مگه تو خالقیت قبول داری؟ وحدت وجود میگه خالقیت قبول داره، وحدت وجود میگه همه چیز خداست. و کسی که منکر وحدت وجوده نمیگه که خدا در ذات خودش مستقل نیست. چرا؟ خدا مستقله، ولی اشیاء رو خدا خلق کرده، شما اینو قبول ندارید، چه حرفا رو میزنید؟ حالا جالبه، بعد میگن آقا شما چرا ما فلاسفه رو این همه دیگه، ما حالا این همه حرف محمل و مزخرف و کفرآمیز گفتیم، چرا تکفیرمون میکنید؟ میگیم شما چرا این همه موحدین رو تکفیر میکنید؟ موحدینی که به این زیبایی از هشام و فضل ابن شازان گرفته تا مراجع تقلید امروزمون، اینها میان و چیکار میکنن؟ میان و خدمت شما عرض شود توحید و قشنگی میگن و میگن خدا عین مخلوقات نیست. شما اینا رو میگید منکر توحیدن؟ همه فقها علما مراجع تقلید ما شدن منکر توحید. بعد میگن شما چرا ما رو تکفیر میکنید؟ اولا که خب تکفیر کردن شأن فقیه، من یه قرار بوده که فلاسفه بیان فقها را تکفیر کنن، مگر یونانی ها که شما شاگردشون هستید حق دارن فقهای ما را تکفیر کنن؟ خب شأن تکفیر کردن مال چیه؟ مال فقهاست دیگه. بعد میگه شما چرا تکفیری هستید؟ آقا مگه تکفیری بودن خودش به نفسهی غلطه؟ آقا تکفیر کافر که اساس قرآنه، اساس عقلانیت، اساس اسلامه، و شما چرا اومدید خدمت هر کافری رو میگید از مؤمن بالاتره؟ این توحیده. اصلا حد و حدود با هم دیگه مراعات نمی کنن. خب بعد خدمت شما عرض شد که بریم همینجوری این مباحث و صفحه 80 و اینجا باز همین آقای تهرانی گفته چی؟ گفته ذکر ما همیشه از توحید است، وحدت وجود مطلبی است عالی و راقی، کسی قدرت ادراک آن را ندارد. ذکر شما همیشه وحدت وجود عزیز من، نه توحید. بعدش هم عالی و راقی است. چون هر دو خدا هستن؟ بله خیلی جالبه. امامت هم آقا چه؟ امامت هم مراتب داره. یک مرتبش اینه که شما امام رو نفی کنی باش بجنگی، یه مرتبش هم اینه که بگی امام یه آدم معمولی مثل ما، نه علم غیب داره نه قدرت داره نه عصمت داره، یه مرتبش هم اینه که حالا بگی امام علم غیب دارد و عصمت هم دارد. این الان سه مرتبه از معرفت الامام شد یا نه؟ معرفت الامام اگر میگن حالا یه نفر مثلا میگه من امام را واجب الاطاعه میدانم، در این عالم مصالح مفاسد رو در حد ما ها میفهمه، در حد ما یحتاج ما میفهمه. یکی میگه بابا اون معلم جبرئیل هم هست. مراتب معرفت یعنی این، نه اینکه یکی میگه من در این مرتبه از معرفت هستم که حق با معاویه بوده، امیرالمومنین علیه السلام ظالم بوده، اونی که میگه خب تو معرفت یه مرتبه پایین تره، من یه مرتبه بالاتر از تو هم. من میگم نه اتفاقا چیه حضرت علی یه چیزای محالیش میشده، اینی که مراتب بهش نمیگن. تازه برعکس هم شده، وقتی اینجور مراتب درست میکنن تازه اون میگه آقا وقتی که من میگم علی و معاویه یکی هستند و حق با معاویه بوده، من مرتبه معرفتم بالاتره. تازه اینجوری هم. خلاصه اگر میگن معرفت مراتب دارد، بارا عرض کرده در ذات خدا که معرفت مراتب نداره. اینه که کسی بگه نگاه من فقط رنگ خدا رو میدونم، ولی تو هم رنگش میدونم مزهش رو میدونی، اونی که هم رنگ و هم مزه و هم جاش رو میدونه، اونی که هم آدرس خونش رو بلده، هم خدمت شما هست، شاید که میگه اینجوری نیست خدا که هر کسی به اندازه معرفت داشته باشه. که معرفت خدا یک جمله است، شیئون به خلاف الاشیاء، جزء و کل زمان و مکان نداره. اگه اینو قبول داری تمام توحید را در معرفت و ذات داری، اگر همین قبول نداری هیچی نداری. مرتبه این نیست برای معرفت ذات خدا. اما معرفت در مراتب تسلیم و رضا و محبت و توکل، بله، یکی از زیرش پشت نداره، یکی از یک تنه میزند بلشکر میگن آه شما دشمن زیاد دارید، خدا حافظ من است. توکل زیاده، تسلیم یکی است، اگه خرج 3 سال دیگه نداشته باشه شب خوابش نمیبره. یکی از حالا گرفتار شده، خرج امشبش هم ندارم، چون با خیال راحت خدمت شما عرض شد که نه که خودش به فقر برسانه، این مذمومه، ولی حالا گرفتار شده نداره، خیالش نیست، میگه خدا روزی رسانه. توکل و تسلیم و رضا فرق میکنه مراتبش، نه معرفت و ذات که یکی میگه خدا هم گوساله است هم بزغاله، یکی میگه نه علاوه قلاغ هم هست، این معرفت بالاتر شد. بعد که بگید که همه چیزه دیگه خیلی خیلی معرفت بالا شده دیگه، شده آقای مثلا محمد حسین تهرانی و اون حداد و اون اینایی که همه چیز عین خدا میدونن. بله، خب اینا رو عرض کردیم. بعد میاد اینجا در ان الحق آقای حسن زاده از ابن عربی نقل میکنه، اعلم ان التنزیه عند اهل الحقائق في الجناب الالهی عین التحديد التغییر والمنزئ مجاهل و اما صاحب سوء ادب. میگه اگر بگی خدا الاغ نیست جاهل، چرا تو بی ادبی میکنی خدا رو از الاغ جداش میکنی؟ خب الاغ هم یک مرتبه از ذات خداست. اگر گفتی خدا منزه جسمانیته، میگه تو جاهل، یا جاهل یا معاند یا نفهم یا بیشعوری. خب بگو خدا جسمم هست، درم هست، دیوارم هست. این میرزا مهدی اصفهانی رو تو همین کتاب اول بوداش. حتی اگر تو خدا را محدود کنی به عدم الجسم اشکال داره. اینه که میگه میرزا مهدی اصفهانی هم حرفایی رو میزنه که همه فلسفه بزنن. خدا را محدود به عدم الجسم هم نباید بکنی. خب نه، ما به عدم الجسم میگیم خدا رو منزه میدانیم، از خدا چیزی کم زیاد نمیشه، چون اصلا اون درش اجزا وجود نداره. خب از اینجا هم بگذاریم تا خدمت شما عرض شد که دیگه وحدت در این کثرت، کثرت در این وحدت، اینا همش تناقضات واضحه. هر کسی که 4 تا کتاب حساب و ریاضی خونده باشه اینها رو میدونه. و بعد آقای تهرانی میگه تمام این رد و بدلها و اشکالات و پاسخها رو خود ابن عربی با همون عبارت مورد سوال اشکالش پاسخگوی میباشد، گفته سبحان من ازهر الاشیاء من العدم و هو عینها. میگیم الان چی رو جواب داده؟ الان این مثلا جوابی داده واقعا یا برای شما اینا جواب حساب میشه؟ میگه سبحان یعنی من آن ذات عالی و راقی و عظیم المرتبه و جلیل المقام را که در وصف نمی آید تنزیه می کنم از شواهد دوئیت و غیریت و مخلوط شدن با اشیایی که از عدم به وجود آورده، در حالی که خودش عین آنهاست. خیلی جالبه، خیلی جالبه، خدا رو منزه می دانم از همه اشیایی که خلق کرده چون خودش عین اینهاست. آقا تناقض دیگه در این حد، بی توجهی یا قطب پرستی در این حد. خلاصه بگذاریم. بعد تا میرسن به بله سفسته که جملت المحسوسات عدمان و هباون، همه چیزی اصلا وجود نداره، همه سوفستا یا درست میگفتن. و بعد اومده در صفحه 86 میگه که اگه تو اشکال کنی بگی آقا خب خلاصه چیکار کنیم؟ همین آقا تهرانی، خلاصه چی بگیم؟ یه نفر میگه که خدا حقیقت واجب است و قابل تجزیه و انقسام نیست، با این حال خدا عیناً مساوی است با در و دیوار و زمین و آسمان. این چطوری حل میشه؟ چجوری حلش کنیم؟ خلاصه این درسته اون درسته اینا. قلتو هازا تورون ورا تور العقل، میگه اینا از عقل بالاتره، این حرفای ما یعنی عقل بالاتره. آقای من کتاباتونو توی حوزه درس ندید، این همه دیون خدا دیون خونه هست، شما برای بی عقلا نوشتید دیگه، برسید به عقلا درس میدید، مگه حرفاشون بالاتر عقل نیست؟ چه تو دیون خونه ها درس نمیدید؟ اینا همش عاقل هم دارن گوش میدن. میگه نه، ما بلد عقل چیری بگیریم، عقل رو میگیریم قشنگ، قطب سازی میکنیم، یارو فکر میکنه عاقل ولی عاقل نیست. آه وقتی که برات قطب ساختن و کسی رو تقدیس کردی و او غیر معصومه، عقل تو زیر پا گذاشتی دیگه. خودشون هم میگن ما برای بی عقلا مینویسیم، اینا اصلا ربطی به عقل نداره، اینا نه بالاتر از عقله. دو تا چهار تا میشه عقل، خالق غیر از مخلوقی میشه عقل، ولی ما میگیم چیه؟ خالق مخلوق یکی. یعنی حالا تو بگو چرا؟ میگه آقا عقل، تو عقلی سوال نکن از من. خب عقلی سوال نکنم چیکار کنم؟ میگه لا یتوسل الی الا بالمشاهدات الکشفیه، باید بری کشف و شهود کنی، تجرید کنی، دون المناظرات العقلیه، با نظر پردازی و با عقلانیت اینا فهمیده نمیشه. پس این همه بحث عقلی میکنید برای چه؟ دروغ میگید، دروغ میگید دیگه، حرفاتو نظری میدانید، در کتاب مینویسید. و الا از همون اول هر کی که میمد میگه آقا میخوام صوفی بشم، میگه اشکال نداره، برو کتاباتو آتیش بزن، العلم هو الحجاب الاکبر، آتیش بزن، بیا اینجا لباساتو قشنگ در بیار، لخت لخت یه لنگ ببند، میکنن این کارا را. ببینید تأثیر داره، تمام حرکات جسمانی در روح تأثیر میذاره. تمام لباساتو در بیار، یه لنگ به خودت ببند، طرف الان یک مقداری چیه؟ داره حسن میرسانش به اون مزخرف که میخواد عقلا برساندش. تو همون خیلی از چیزاشون شروع میکنن، یک مزخرفات شیطان اینا در ابزار کارشون قرار داده که بعد خدمت شما. خب حالا من در شهود گفتم دیگه، در شهود هم شما چیزی که نمیبینی، که در شهود همیشه غفلت، یعنی ندیدم، یعنی تو خواب رفتم. بله، بعد خلاصه همین آقا گفته است که طایفه صوفیه موحده چنان که حکم به عینیت اشیا می کنند و همه را وجود حق و هستی مطلق می گویند، حکم به غیریت اشیا نیز از ایشان واقع است و اشیا را غیر حق گفتند، نه عین اوست و نه غیر او، نه عین اوست نه غیر او. امام رضا علیه السلام به اون فیلسوف فهمدن یا جاهل، یا جاهل، آیا اینقدر نمی فهمی که وقتی عینش نباشه غیرشه، وقتی غیرش نباشه عینشه دیگه؟ تو چی آخه با کدوم عقل مدی بحث می کنی؟ بحث امام رضا با اون خدمت سلیمان مروزی رو ببینید، اونم میگه آقا هم عینشه هم غیره، این چرت پرتا. حضرت میگن یا جاهل، تو هنوز اجتماع نقیزه این اتفاق نقیزه رو نمیفهمی، معالما چطور با تو بحث کنن؟ تو نمیدانی خلاصه شی یا عینش یا غیرشه دیگه، نه عینشه نه غیرشه، هم عینشه هم غیرشه، ما چی با تو بحث کنم؟ همهش میخندیدن، اونقدر به این فیلسوفه میخندیدن که امام رضا رحمش میومد میگه بابا ارفقو به متکلم خراسان. در اون زمان فیلسوفا رو میگفتن متکلم، یعنی فیلسوفو تقسیم میکردن، میگفتن متکلم رو، میگفتن متکلمی که حرف ما رو میزنه، متکلمی که چرت و پرت یونانی‌ها رو میگه، حرفای فکر خودش رو میزنه. یه کمی حالا شعور نداره، عقل نداره، یه کمی باشه راه بیه، تو کم کم از این مستی فلسفه و عرفان و جهالت افکار تمام درش بیاریم، با مرافقت باش بیاد جلو. حالا اینا میگن نه آقا، هم نه عینشه نه غیرشه، چیکارش کنیم؟ چرا؟ چرا؟ چون فسوس گفته، چون مولای رومیشون گفته، گاه کوه قاف و گه عنقا شوی، گاه خورشید و گهی دریا شوی، تو نه این باشی نه آن در ذات خیش، ای برون از وهم ها در پیش پیش. در میگه هر گردی اطلاقات به اعتباریست از تنبیه و تشبیه و تنزیه و جمع و تفصیل و نظر به بعضی از حیثیات، نه به جمع حیثیات و لحاظا در کلام یه تناقض نما بسیار است. بابا تناقض اینا، تناقض نما با تناقض فرق داره. خیلی خوب، بعد مطلب صفحه 88 رسیدیم به فراتر از وحدت وجود. اینم در یک جمله من توضیح بدم، بریم تو بحث بعدی. ببینید عرض کردیم وحدت وجود را دو تفسیر و دو برداشت ازش داریم، دو تعریف ازش داریم، یکی وحدت وجود به معنای اینکه میگم من و تو و در و دیوار و زمین و آسمان و کرات و کهکشان ها همه با هم دیگر یک مجموعه هستیم. اسم این مجموعه رو میذاریم وجود واحد، اونم واجب الوجود. این یک تصویر وحدت وجوده. یک تصویر خیلی بهتر از اون دارم، میگم ببین عزیز من الان اینجا چند نفرین؟ پاشید برن یکی یکی برن بیرون، این فرشا رو ببرن بیرون، این لامپا رو ببرن بیرون، همه چیز از جا ببرن بیرون، به وحدت محض میرسن. یعنی توی این اتاق دیگه هیچی نیست، هیچ چیزی نیست در این اتاق که کسرت داشته باشه، همه رفتن بیرون. عدم شد، عدم مطلق شد، عدم چه واحدی شد. بعد میگه خب تو اینا رو بردی به خودت چی؟ فکرت چی؟ میگه خب صدای اون نمیدونم ماشین تو خیابون که داره میشنوی، میگه خب پنجره رو میبندم، اونم معدومش میکنم. خب الان تو مثلا گشنته، میگم آه اینم درستش میگم، در یه حالتی میرم که نه گشنه باشم نه سیر و و و تمام آن چرا که موجب دیدن و حس و فهم تعدد از بین میبرم. بعد میشنم فکرمو، میگم خب این فکره رو چیکارش کنم؟ آیون تشریف بردن بیرون، ولی فکر من که هنوز مشغول اینا هست، اینا در فکر من الان تعدد دارن، در فکر من انسانهای متعددی وجود دارد. اینجا یک کمی کار سخت میشه دیگه براشون. اینم دو راه داره، یا یک کمی تریاکی حشیشی شیرهی نمیدونم توهمزایی، شوخی هم نمی کنم، اما واقعا همینه، واقعا همینه. بستگی به شاگرد داره، اگه شاگرد اهلش باشه همونجا به تجرید واقع میرسوننش، اگر نباشه خب دید با اینا نمیشه، خب با یه آمپول بیهوشی هم میشه، یه آمپول بیهوشی میزنن طرف میبینه عدم مطلقه، بعد دو ساعت که بیهوش میاد میگه من دو ساعت تجرید کرده بودم، حالا دارم تجرید، استاد چه بلای سرش آورده خدا میدونه، تجرید کرده بودم. این هم اگه نشد آمپول بیهوشی هم طرف قبول نمیکنه، میگن عیب نداره بشین همین فکرتو اونقدر تمرین کن که واقعا چیزی نبینی، که این هم حالا دیگه توضیحش رو دادی و با دو مرتبه میگیم. این میشه فراتر از وحدت وجود، یعنی همون سفسطه، همون مذهب سوفسطائی ها که میگن هیچی وجود ندارد، این میشه وحدت وجود سوفسطائیگری، که همه فلاسفه ما حرف آخرشون اینه. اون معنای اولی هم همچون مقدماتیه که من و تمام چیزهای عالم یکی هستیم، اون نه، در واقع وحدت وجود همینه. مخصوصا در سیر و سلوک شما را میرسونن به این که چیه، با تمرین ها و تلقین ها و ریاضت های متعدد نبینی چیزی، قفلت پیدا کنی. لذا میگه یک ساعت بیشتر طول نمیکشه، چون دو مرتبه فکر بر میگرده، به دست آدم نیست، اختیاری نیست، تو اوائلش که دو ثانیهش هم نمیشه. بعد اینجا خلاصه آقای لقاء الله ملکی تبریزی در صفحه 259 و 258 که البته این کتاب خوب خیلی دید، کتاب های زلالت متاسفانه تا دلتون بخواد تعداد چاپ داره، مثل کتاب آشپزیه، کتاب آشپزی هم هر ننقمره چه سری می نویسه و میده به این یکی، این هم همینجوره، کتاب آشپزیه، این آشپزی فکره، اون آشپزی خدمت شما هست شکم بالا، اون بازی نفعی برای آدم داره دیگه، حالا آشپزی شکم با یه نفع آدم سیر میکنه لاول، اینو چیکارش کنیم که فکر آدمو مینیزه توی قابلمه. خلاصه میگه مقصود من التعرض به هذه تفصیلات تنبیه الی الفکر فی معرفت نفس است. خوب دقت کنید آقایون، میگه ما این همه زور میزنیم وحدت وجود را، کتاب ها مینویسیم، بعدن به دروغ میگیم اینا نظری نیست، ولی همش نظری، ما میخوایم شما رو گمراه کنیم. هدف ما اینه شما معرفت النفس برسی. معرفت النفس چیه؟ در یک کلمه باید بفهمی نفس شما یک نور بی نهایتی است، نورم که میگن برای بزرگتره، یک وجود بی نهایتی است که هر لحظه میتواند هزاران صورت در خودش انشاء کند. این میشه تعدد، میتونه همه را از بین ببره، میشه چی وحدت. این که میرزا میدی اصفهانی میگه من رفتم پیش سید احمد کربلایی در نجف و سالها ریاضت کشیدم و او نوشته به من داد که من به معرفت و نفس رسیده ام. فکر نکنه من توبه کردم امام زمان دست من گرفت هدایتم کرد، نه، تو قبل از این که بگی امام زمانو دیدم که همش هم کشکه، قبل از اون معرفت و نفس داشتی، تجرید میکردی، در عالم لافکری میگفتی من و خدا یکی هستیم، چیز جدید؟ بعد اسمش فقط عوض کردی. تا حالا میگفتی از سید احمد کربلایی گرفتم، بعدن شنت به شنش گیر کرد، گوشه عباتون با هم دیگه تعارض پیدا کرد، گفتی خودم رفتم در تجرید گرفتم، تو برو گم شد، رو نمیخوام ببینمت. اینه دیگه، همش دعوا سر قطب بودنه. حالا همیشه هم البته عرض کردم کلک و دروغ و کلاهبرداری نیست، شیطان دیگه، تصویلات شیطانیه، تصویلات شیطانی. خدا رحمت کنه آقای شیخ محمد رضا جعفری توی قم، شاید اساتید بشناسن ایشون رو، از آدم بسیار بزرگواری بود. ایشون میگفت، حالا من اینو میگم، من نقل قول میکنم آقای و خلاصه، میگفت میرزا مهدی اصفهانی در نجف با وجود قاضی جایی نداشت. قاضی خیلی عظیم بود در این بازی های مسخره، همه او رو بزرگ می‌دونستن. میرزا مهدی بچه طلبه‌ای که اومده بود 4 تا ریاضت کرده بود که قاضی نمیشد، لذا اومد توی مشهد دید میدون بازه، اینجا دو تا از این حرفا و تصرفات در قلب و دل اون بکنه. مثل آقای حلبی رو میگه، آقای بحرینی توی این کتاب سمعت و ما سمعت های من راید، که به آقای حلبی میگن شما با استدلال، میگه نه میرزا با تصرف ما را هدایت میکرده. مضمون ادعاش چهار تا تصرف میکرد، اینا چیه؟ دیگه فکر میکردن که بله واقعا میدون بازه اینجا، این تصرفات اینجا جا داره. توی خدمت شما ارشد نجف که این تصرفاتی که مردم به پشیز باش ارزش قائل بودن، مثل نقل نواد ریخته بود، نجف رو این خانقاه کرده بود. یا خود خدمت شما ارشد که کوهستانهای و جنگلهای ریاضت هند کرده بودن، اینا اونجا خریدار نداشت این مزخرفات و این حرفهای بسیار شیطانی و شیطان پرستی. خب بگذاریم، در معرفت النفس و کیفیت ترقی منها الى معرفت رب، و چگونه از معرفت النفس معرفت رب برسیم. آقای من، اگر منظور شما از معرفت النفس اینه که یه نفر رو بنشانی مثل توحید مفضل، مثل کتاب کفایت الموحدین، مثل قرآن، بگه ببین به تو فهم دادیم، شعور دادیم، دست دادیم، پا دادیم، و من آیاتی خلق و فلان، و من آیاتی فلان، و من آیاتی بین کشتی رو چطور برای شما گذاشتیم تو دریا راه می رود. اگه اینای واقعا معرفت و نفس، خودت را ببین مخلوقی خالق داری، این ریاضت می خواد مگه؟ این باید امضا می خواهد که مثلا سید احمد کربلایی امضا بدهد که آقای میرزا مهدی اصفهانی فهمید که مثلا دو تا چشمش خدا بهش داده، معرفت و نفس پیدا کرد. خب بازی یه چیز دیگه است که اینجور دارید گندش میکنید. غیره اینا که هر عاقلی با عقل خودش میفهمه، شما که عقل زیر پا گذاشتید اونا رو باید امضا بگیرید. بله، و کیفیت ترقی منها الى معرفت رب، از این به معرفت رب برسن. معرفت نفس را مساوی با معرفت رب میدانن. کسی که خودش را بشناسد که یک حقیقت بی نهایتی است که هر لحظه در خود انشاء تعدد میکند و در هرگاه بخواهد این تعددات و تکسرات از بین میبرد، اینو میگن چه تجلی خدا به صور مختلفه. لیس فی جبتی سوی الله و الاستدلال به ما یستحکم به تصدیق و ذالک. میخوام استدلال کنیم که همین مطالبی رو که در کشف و شهود میبینی محکم بشه، با سفسطه، با عوض کردن معانی، تشکیک، جز و کل بگیم تشکیک، نمیدونم جز و کل بگیم علت معلول، خدمت شما تطور رو بگیم صدور، همه رو همجا علکی علکی برای شما معنا کنیم. و ان یتفتن المبتدی لأصول تنفع فی فکره، باید یک مبانی در فکر تو آقا القا کند که در فکر تو چه اثری نفعی داشته باشه، این نفع داشته باشه که بعد نگی من مخلوق خدای متعالی هستم، بعد بگی خودم نفسم حقیقت بی نهایتی است که جلوه های مختلف دارد و تجلی و ظهور برای خودم میکند و تعدد درست میکنه و چیه؟ رفع تعدد میکنه. و الا فلیس کیفیت الفکر الا ان یشتغل المتفکر تارتن به تجربته. بله، این زارن بله، به تجربت نفسه و اخرى به تجربت العالم. این حالا یکی دومی نیست به تجزیت، اولی نیست به تجریت، زارن هر دوش احتمال غلط باشه، حالا اینو به لغت چی بوده، به تجربت نفسه و آره این یعنی باید در نفس خودش هی چیه پایین بالا برود، من نفسم این چنین چنان چنان چنین، تا بعد هی باز با خدا مقایسه کنه، هی تعدد هی تکثر و هی وحدت، اینا رو هی چیه با هم دیگه تمرین کنه. خلاصه حتی یتحقق له، عجیبه خوب دقت کنید، حتی یتحقق له ان ما یعلمه من العالم لیس الا نفسه. شما باید اونقدر در فکر و اندیشه و تجربه نفس و عالم اونقدر تمرین کنی تا بفهمی عالم در توست، یعنی دقیقا سوفستایی بشی. سوفستایی چی میگفتن آقایون؟ سوفستایی میگن ببین من چه میدونم که اونجا دیواره، شاید دارم خواب میبینم، دیوار در نفسم میسازم، در خوابم میسازم. بیداری ما مگه حتما باید خواب باشیم که خواب ببینیم؟ نه، لازم نیست حتما خواب باشیم. توی جنگل وقتی که من شب گم شده باشم همینجوری خود به خود صدای قول میشنوم، صدای هیچم نباشه میشنوم، اشباح جلوم ظاهر میشن، یه دفعه احساس میکنم داره یک چی به من حمله میکنه، در بیداری توهماتم هی میاد تا همونجا سکتم میکنه، شیرم نباشه من فکر میکنم شیره. میگه شما باید چقدر ساده دارن خودشون رو لو میدن در وحدت وجود. شما باید اونقدر ریاضت بکشی، فکر کنی فکر کنی فکر کنی که بفهمی هر چی در عالمات در توئه. درختی وجود نداره، خدایی وجود ندارد، امیرالمومنین وجود ندارد، جنگ خیبری وجود ندارد. نشستی با خودت در فکر و ذهن خودت جنگ خیبر ساختی، دقیقا حرف سوفسطایی هست. حالا جوابش چیه بماند مسجع خودش، گفتیم بارها باز انشاءالله لازم باشه میگیم. این میگه چی؟ میگه انما یعلم من العالم لیس الا نفسه و عالمه لا للعالم الخارجی. هر چی که تو بدونی اونه که در نفس خودته، عالم خارجی در دسترس نیست. میگن اگه قرار باشه آتش خارجی بیاد تو ذهن من که ذهن منو میسوزونه، پس صورت آتش در ذهن من میاد. خب حالا برگشت، آیا این صورت آتش که در ذهن من آمد یه خارجیت هم داره یا نداره؟ میگه تو اثبات کن. خنگا اول میاد میگه ببین اگه خود آتش خارجی که میسوزونه تو ذهن تو بیاد که ذهنت میسوزه، پس تو به آتش خارجی که دست نداری، فقط به فکر و ذهن خودت تو دسترسی داری. حالا پس در نفس من صورت آتش پیدا شد. حالا سوال دوم، آیا واقعا در خارج هم آتش مصداقی دارد یا مثل همون شیر یک تو جنگل توهم میکنم؟ میگه رو تو ثابت کن که خارجیت داره. الان شما رسیدی به وحدت وجود. عزیز من این در همون جمله اول وحدت وجود رو میگه، ولی از بس که خلاف عقل و فطرت آدم متوجه نمیشه، هزار بار براش بگن مقدمه بچینه تا تازه کم 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 اینا چیه براش به قول اینا شهودی بشه، یعنی اونقدر عقل رو از دست بدهد اسم بذارشون. و ان هذه العوالم، آقا حسن زاده رو دیدیم، میگه آقا شهود فکر نکنید که یک چیزی در خارج هست که شما مشاهده میکنید، شهود امر نفسانیه، آنچه عارف میبیند در نفس خودش را مشاهده میکند. و همین آقای ابن عربی تصریح میکنه که حق با سوفسطایی است، و آقای حسن زاده شرح میکنه که حق با سوفسطایی است. خودشونه میکشن شما رو میسنن به مذهب سوفسطایی ها، بعد میگن این سیر و سلوکه تو تمام شد دیگه، تو الان فهمیدی که عالم هرچه هست در نفس توست، خودت از خدا صورت ساختی، خدای وجود نداره در عالم، دلیل تو وجود داره ثابت کن. میگه خب من استدلال میکنم، استدلال میکنم که من مخلوقم خالقی دارم. میگه مگه هر استدلال درسته؟ خیلی استدلال جهل مرکبه. لذا میرزا مهدی میگه چی؟ میگه هر گونه استدلالی زندقه و جهالت، الحاده، چون ممکنه تو رو به یقین باطل برسونه، جهل مرکب برسونه. میگم پس چی؟ میگه همون چی که شهود میکنی. میگم خب اینه که سوفسطایی هم قبول دارن. سوفسطایی ها هیچگاه نمیگن که من صورتی از خدا در نفسم انشاء نمیکنم. میگه اون که صد بارم صورتی از خدا در نفسم، نه صورت یعنی شکلا، یعنی همین که خدا اونو شهر بخره فلاشیا. من نه که صورتی از جنگ خیبر در نفسم انشاء نمی کنم، در خارج میگه جنگ خیبر قابل اثبات نیست. این میشه نهایت حرفی که آقای لقاولا شما رو میخواد بعد از چندین سال با ریاضت برسونه. بله. و ان هذه العوالم المعلومه له و ان هذه العوالم المعلومه له انما هو مرتبه من نفسه. اگر میگی خورشید موجود است، در واقع تو راه نداری به اثبات خورشید. خورشید به عنوان تعینی از تعینات و صوری و صورتی از صور علمیه در نفس تو تحقق پیدا کرده. حقیقتش این بیشتری تو راه نداری. امیرالمومنین وجود نداره، کربلایی وجود ندارد. حد اکثرش این است که تو نشستی با خودت در عالم فکر و خیالت چیکار کردی؟ کربلایی را تصور و توهم کردی، اما در خارج بوده یا هست قابل دسترسی نیست. یه حرف سوفسطایی ها، یعنی خوده همونه، مراتب نفس خودته. و حتی یجد نفس و لنفسی ماهیه. بعد میگه پس نفس من چیه؟ نفس من در نفس من حضور دارد و آن چه هم هست در نفس من حضور دارد. پس من علتم و کل عالم معلول، یعنی من سازنده اشیاء هستم در ذهن خودم. لیس جب فی جبتی سوى الله سبحانی سبحانی ما و اعظم شأنی. چقدر من بزرگم، هم خدا میسازم، هم علی میسازم، هم جنگ خیبر میسازم، هم شراب میسازم. ذهن من دریای بی نهایتی است که هر آن میتواند چه میلیاردها صورت را در خودش انشاء کنه. اینه میگن خلق لا میشه. بدون ماده خلق میکنه، بعد میگه نه مادهش خود نفسه دوباره، ولی چون مجرده بگه لا میشه. ثم ينقي عن قلبه كل صوره و خیال. حالا اینجا که فهمید، آقا به استدلال فهمید که سوفسطایا درست میگن، که میگن آنچه در ذهن ماست که حضور دارد، خارج هم قابل اثبات نیست. حالا قیود قدم بذاره تو خلوت، من بهش دستور میدم بشینه دیگه اینو برای خودش چه تمرین کنه، بگه ای بابا ما تا حالا خیال میکردیم واقعا انسانی هست، کتابی هست، سنتی هست، پیغمبری هست، کافری هست، مشرکی هست، پس نبوده اینا که عقل زیر بار نمیره. میگه نبوده، نه نبوده. اونقدر بگه نبوده 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 تا آخرش نفسش تسلیم این نبود 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 ها بشود. از قلبش هر صورت و خیالی را کنار بده. یه دقت اینجا بکنید، اینا فقط با قلب کار دارن نه با عقل. نمیگه از عقلش، چون میگه اگه با تو بگم عقلتو میدون بذار، عقلت میگه خب یعنی چی؟ معلول بدون علت که نمیشه، که مخلوق بدون خالق که نمیشه. خودشون میگن، میگن اصلا عارف و استاد با قلب شما سر کار داره نه با عقلتون. چرا؟ خودش دلیلش هم میاره، چون قلب را به هر صورتی میشود واداشت. البته عقل و قلب و نفس و اینا به نظر ما این نیست، اینا که اینا میگن نیستا، اینا قلبم که میگه داره سفسطه میکنه، در واقع خیال رو میخواد بگه. اینا با خیال انسان سر کار داره و الا قلب انسان هیچگاه تسلیم این مزخرفات نمیشود. قلب انسان از عقلش جدا نیست، یا عیناً یکی هست، ولی این قلبم که میگه منظورش خلاصه عقل نیست 100%، و خود قلبم که ما عرض کردیم ثبوتاً غیر از اینه، خلاصه خیال رو میخواد بگه. ببین آقا گفتن یه نفر چی شد؟ به بو علی گفتن یه نفر پیدا شده، این قضا نمیخوره. میگه منو ببر ذبحم کن، من گاوم. اومد خب دواش بدین، دوا نمیخوره. مگه گاو دوا میخوره؟ من گاوم، دوا چیه؟ بو علی گفت از راه اومد گفت این گاو رو چرا اینجا نگرد داشتید؟ به به عجب گاوی هست، برداره تناب دستفاش ببندید. آقا دستفاشو بستن و کارتشو برداشت و چیز نیست کرد اینا. خب یه دست پهلوی این زد گفت این گاو که بابا، این گاو که خیلی گاوه، یک لاغره، باید بازم بیشتر از این گاو بشه. این رو باید خدمت شما، اون دیگه فکر میکرد چاق هم هست، علف هم نمیخورد لابد، اینو باید خوب بپرورونیش، هر بار که بعد بکشیمش. چاقوشو غلاف کرد و بعد برداشت یه سری دواهایی که میخواست به این بده به عنوان علف و اینا داد به این، یه مدت دوا رو خورد، چه دیگه از این مریضی نجات پیدا کرد. خب این چیکار کرد؟ دید اصلا عقلی که نمیشه باید صحبت بکنه، عقلش اصلا از دست داده دیگه، خیالاتش به هم ریخته، خیالاتش هم بالا از دوا بوده چی بوده لا بود. حالا اینا قصه شاید باشه، من کار ندارم، ولی در بحث تلقینات اینا خیلی چیزها داریم که شما به کسی میگن اگه تلقین بکنی این مطلبی رو بعد از مدتی فکرش همون جوری میشه. اگر کسی بخواد واقعا واقعا جز علف چیزی نخوره، باید بره یک استادی داشته باشه که استادو تقدیس کنه، استادو قبول داشته باشه. اگه استاد قبول نداشته باشه هیچ فایده نداره در مسیر عرفانا، بعد استاد رو قبول داشته باشه، استاد بهش بگه یه چیزی بهت میگم به احدی نگی، منو تو گاویم، ولی به کسی نگی ها. ولی اگر میخوای بفهمی حقیقتا گاو هستی، باید دستور بهت میدم تو خلوت بری بشین روز 100 بار بگی من گاوم، من گاوم، من گاوم، من گاوم، باز فردا، باز پس فردا. این یارو کم کم، حالا اون نمیگه گاو، اون میگه نه من خدایم و چیزی غیر از من وجود نداره. اگه میگفت من گاوم، من گاوم، بعد از 6 ماه یارو میگه من گاوم دیگه، ولی نگفته نوشت کده من خدا یا من خدا یا من خدا فارغم از کبر و کینه از ریا. میگه این شعر برو بخونه، میخونه میخونه میخونه. خسته هم شدیم، گفت یه خدمت شما عرشد، بنده خدا از روستا پا شد رفت صبح زود از توی طویله یه دونه گوسفند انداخت سر گردنش، روشونش انداخت و پاچه انجیل میگرفتن ببر تو شهر بفروشه. 3 از این فیلسوفای خلاصه خیلی ماهر، طرارهای دزدای فلان، گفتن یک گوسفند اینو بره بدزدیم. گفت چجوری؟ راه داره بزنیمش. گفت نه چجوری بزنیم، راه فرضی عرفان، این همه استاد دیدیم برای بزنیم مردم رو، خودشون میان قشنگ میتونیم، خلاصه التماس هم میکنن که درس بشین بدیم. خلاصه یکی اول از پشت دیوار در اومد، سلام، بله، عجب گرگی داری، اهلیش کردی؟ چند خریدی؟ میفروشی؟ برو آقا جون، مسخره، گوسفنده نه گرگ. خب یعنی گوسفنده ها، خب معلومه گوسفنده. رفت و این یک کمی شک کرد، گفت نکنه صبح بوده من رفتم تو طویله میخواستم گوسفند بردارم، تاریک بوده گرگ برداشتم. دو تا توی زمین یک کمی نگاه کرد، دید نه واقعا گوسفنده، گذاشت سرشونش، رفت و این مقدار یک کیلومتری رفت، یه دوزده دیگه از پشت درخت در اومد، دوم یه در اومد، سلام سلام، آقا گرگ تو میفروشی؟ گرگ چی آقا؟ گرگ گوسفنده. اینم گفت و اینو گفت و اینو گفت، باشه حالا خودت میدونی من ربطی نداره، خداحافظ. نگاه کرد گذاشت روی زمین، دیگه کمی باورش شده، نگاه کرد دید نه، یکی از چشماش مثل گرگ است، حالا اون یکی دیگه اش هم کم مونده که مثل گرگ بشه، یکم قیافش به گرگ میخوره انصافا، والا چطور هم من یکی میفهمم گوسفنده، اونا از راه گذر بودن دیگه، چطور پس اونا فهمیدن گرگ من نفهمم؟ لابد گرگه. کمی شک کرد و گفت نه با گوسفنده گرگ کجا، بعد داشت سرشون گذاشت رفت یه 2-3 کیلومتری دیگه رفت، سومی اومد سلام رفیق، سلام، مواظب باش، آه نزدیک من نیای، این الان تو رو با تو اهلیه دیگه، تو بزرگش کردی، با تو رفیقه، منو که میخوره، محکم بگیرش. خلاصه مواظب باش، یه وقت گرگ اینجوری ها، مثل اون یارو شیربازی میکنه، یه دفعه کلش تو تن شیر میکنه، یه دفعه میگه این دفعه دیگه عمرت به سر رسیده. اینا وحشی هن. خلاصه عاقبت گرگزاده گرگ شده، آخرش میدرونه مواظب باش. این دفعه نگاه کرد، اون رفت و ستای پشت دیوار قایم شدن و این یه نگاهی کردید نه واقعا این گرگه، الان احتمال داره یه دفعه حمله کنه و در رو فرار. اون سه نفر آمدن گوسفند برداشتن بردن، خیلی قشنگ بدون دعوا، بدون کشمکش، بدون مجادلات کلامی و عقلی به قول آقای چیز نظریه، قشنگ با دو تا تلقین، دو تا چرت و پرت اومدن، خیلی راحت خودشو با اختیار خودش در خانقاه فلان نشوندن، گوسفندشو بردن. و خیلی داستان ها داریم برای اینکه تلقینات خلاصه اینجوریه. اینا خودشون هم میگن آقا ما از راه تلقین و تصرف در خیالات طرف مقابل و اون کسی میخواد سرش سلوک کنه کلا عقل جداش میکنیم، از اون عقل واقعی جداش میکنیم، اینا بهش میگن عقل. بله اینجوری خلاصه. بعد میگه بیاد ثم ينقي عن قلبه كل صورت و خیال و یکون و فکر و فی العدم. فکرش باید در این قرار بده، نه آقا هیچی وجود نداره، هیچی وجود نداره، یه بار وجود نداره، دو بار وجود نداره، سه بار وجود نداره، نه وجود. اونقدر بگه 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 این گرگ است، این گرگ است، این گرگ است، که واقعا گوسفند رو فکر کنه گرگ و فرار کنه. و یکون و فکره فی العدم، فکرشو مشغول کنه که هیچ وجود نداره، من دارم تخیل میکنم این انسان ها را، من دارم تخیل میکنم این در و دیوار و خورشید و ماه و ستاره و پیغمبر و کتاب و سنت را. در این مطلب به خودش فشار بیاره، اونقدر فشار بیاره حتی تنکشف له حقیقت نفسه، تا این حقیقت نفسش را بیابد. اگر تفع العالم من بین یدی، اگر تفع العالم من بین یدی و یظهر له حقیقت نفسه بلا صورت ولا ماده، تا جایی که عالم کلن در نظر او چیه معدوم بشود، عالم را نبیند و براش حقیقت نفس ظهور کنه که نفسش هم مجرده که میتواند هر لحظه به شکل هر چیه الاغی در بیاید. پس مجرده که میتونه که میگه جن یا تشکل به اشکال مختلف، هم میگه نفس من هم اینجوری بلا ماده، حالا لاقل همین لاقل بگه نفسم ماده است دیگه، نفس من یه بخاریه که به صورت‌های مختلف در میاد. اینم نمیگه، تازه میگه نفسش چیه، چون میخواد بگه خداست بدون صورت و ماده است. و هازا هو اول معرفت نفس، دروغ میگه، و آخر معرفت نفس، اول و آخرش همینه. ولی برای که هنوز تو دیگه الان تشنه تر بشی میگن اولش بودا، این چطور اولی بود که میرزا مهدی اصفهانی افتخار میکند که من در دست سید احمد کربلایی به معرفت و نفس به اولش رسیده بوده و اولش افتخار میکنه، آخرش همینه دیگه. حالا یه نفر میخواد به خیلی افتاد قبول داره، به تلقین اول، به چله اول میفهمه، یکی نه 20 تا چله بره همین چیه در زوایای نفسش این مسائل جا نمیگیره و نمیتونه تخیلش قوی بشه. بله اینجا این تیکر رو عرض کنم دیگه، صفحه 90 تا برسیم به انشاءالله فردا. وی در اینجا مبنایی را پذیرفته که از وحدت وجودی فراتر رفته، از اون وحدت وجود مقدماتی عوامی تو کوچه بازار رفته بالا به وحدت وجود حقیقی که همون سفسطه از رسیده، و حقیقت عالم هستی را برای سالک منحصر به همان افکار و تصورات و اندیشه های او که همان مذهب صوفستائیانه است می کند. معلوم است که در این صورت حتی معبود حقیقی برای سالک همان وجود و هستی وهمی و نفسانی او خواهد بود، نه حقیقت عینی آن. لذا میگه که بینی و بینک انی ینازعنی فرفع به لطف کرد، انی من البینی، من با تو یکی هستم، همین حرفا رو میزنه و در واقع خدا رو انکار میکنه، میگه خودم انکار کردم، خدا رو انکار میکنه، میگه خودم انکار کردم، دروغ میگه. بله چه این که در بر این مبنا راه شناخت واقع از اساس انکار شده، بلکه اصل واقعیت خارج نیز زیر سوال برده میشود و راه برای توجیه مذهب صوفیستایان به راحتی باز میشود، چنان که اینجوری میگن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. همه رسیدن به هدف، سکوت مطلق، مثل در مقدمات معرفت النفس ها ما از حقیقتش سر در نمیاریم. نمیدونیم. بله خیال و توهم با عقل فرق داره، اما آیا قلب با عقل چی رابطه داره، نفس با چی، هر سه یکی از سه تا، ما اینا رو نمیدانیم، نیازی هم نیست که بدانیم. آنچه از جهت عقل دقیقاً حتی اگر کسی به جهل مرکب به توهم و تخیل هم به یک یقینی رسید، اون یقین براش چیه؟ واقع نماست، برای اون واقع نماست، برای متیقن واقع نماست، ولی جهل مرکب باشه و خلاف واقع باشه. لذا اینا وقت به این مراحل میرسن دیگه برای این که نمیشه عذابش کرد، میگیم تو چرا در مقابل عقل و شریعت رها کردی اینا رو رفتی دنبال تصوف؟ مگر خدا نگفته بود که ما خلقت و خلقن احب الی منک، ای عقل بکو عاقب بکو سیب، چرا عقل رو زیر پا گذاشتی؟ خودش گفت آقا عقلتو بذار کنار بیا کشف شود نشه بودم، چرا قبول کردی؟ وقتی خودت به دام اینا انداختی معذور نیستی، روز قیامت میری جهنم مستقیم. دیوانه روز قیامت تکلیفی نداشته، میره به بهشت، خدا باش یا مستضعف یا امتحانش میکنه، ولی اینا دیگه اینا راش جراح جهنم که خودشون چی اومدن در عالم بیداری و عقلانیت عقل و زیر پا گذاشتن رفتن دنبال چی؟ اهداف باطله. مگه اینکه کسی در همین مقدارش هم دیگه واقعا خیلی نفهمیده باشه، جهل مراتب همینجاش هم شامل شده باشه.
حالا اینجا میگه که لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح. وقتی مسیح رو خدا بدونه با این که ان الله هو انا،
اینو ابن عربی به قول آقای سید محمد حسین طباطبایی تهرانی صوفی مشهدی میگه، خود ابن عربی جوابشو داده، میگه چی گفته؟ گفته اینا کافر شدن چون فقط مسیح رو میگفتن خدا. اگه بقیه رو میگفتن، خر عیسی رو اگه میگفتن خداست که مشکل
نداشت. خیلی شما به دهدت مسیح و فقط خدا
حالا اونام در واقع بعدش فلسفه آمده درستش کرده، گفته وحدت در این کثرت، کثرت در این وحدت، تثلیث. بعد اونام به همین جا میرسن.
دشمنان مسیح هم اونا خدا میتونن.
بله دیگه، علی حال دیگه. ببینید مذهب باطل نیم بندی من نه زیاد دارم. ببینید اگر کسی به این مرحله برسه، لیکن نکنه این قطع من درست نباشه، این خود به خود به شک رسیده، قطعش خودش مزمحل می شود. ولی اگر نه، واقعا متوجه نشه، تو جهل مرکب بماند، بله قطعش را واقع می بیند و در اون مسئله چیه نمیشه نهیش کرد، مگر اینکه به خاطر مقدمات بگن آقا چرا تو از راهی رفتی به این کجی ها برسی، و خدا هم عذابش کنه چرا تو این مقدمات انتخاب کردی، و شما مقدمات شروع کنید بگی آقا در حالی که تو قطع داری الان روزه، که من نمیتونم بهت بگم شبه، و اگر الان قطع داری شبه نمیتونم بگم نه شب ندان روز بدان، زورکی که نیست، قطع و یقین که اختیاری نیست، اما میام مقدماتی را برات شروع میکنم، حالا یا میتونم شک تو رو زائل کنم یا قطع تو رو زائل کنم یا نمیتونم. منم وظیفم در حد همین استدلال و برهان و چیه اینا در وجود تو که من تصرف ندارم، اونو خدا خودش میتونه به تو خدمت شما عشد تصرف وجودی بکنه. بله خدمت شما عرض. ببینید بعض النظم دلیل بر نازمه، نه کل النظم. اگر ما یک ساختمان رو دیدیم که خب شناجشو درست بستن، بقیش همین رو هم دیگه شنا و ماسه و آهن هم ریخته، اونا رو الان نمیتونم بگم نگاه اون شنا رو اونجا قشنگ چیدن چه منظم مرتب، نه آجر همجور ریخته باد آورده اصلا، ولی همین مقدار که شناژ این ساختمان چیده شده دلالت بر این میکنه که اینجا یک ناظم عاقل حکیمی وجود داشته. حالا بقیهش اصلا دلالت بر نظم و حسانه و عالم و حکیم هم نمی کنه. همونجوری من یه ماشین رو میدم تصادف کرده، مچاله شده خب، ولی مثلا یه دونه از لاستیکش و یه دونه شیشهش و فرمونش سالم مونده، این کافیست برای این که من بگویم صانع عالم حکیم داشته، نمیتونه اینو باد آورده. حالا بقیه شید مچاله شده اصلا چیز رو اثبات نمی کنه، ولی این مقدارش عقل منو قاطعانه میرساند به این که این ماشین یک سازندهی داشته. حالا این تا در جاییه که واقعا در بقیه چیه؟ نظم و حکمتی وجود نداره، در حالی که عالم این نیست. در عالم اصلا چیه؟ خدمت ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. اگر من وارد یک هواپیما شدم و دو تا از کلیداشو مثلا یا مثلا آینه‌شو شیشه‌ش میفهمم یعنی چی، این کلیدا رو که سر در نمیارم چیه، نمیتونم بگم چون که من اینا رو نمیفهمم چه حکمتی دارد، پس اون کسی اینجا رو گذاشته قلاقی بوده است، فهم شعور نداشته است، نمیتونم بگم که. اگر نصف این هواپیما مچاله شده بود، همون مقداریش که درش نظم و حکمته منو به قطع میرسان که سازنده حکیم دارد. تا چه برسه به این که نه اینکه اون مچاله شده باشه، من نمیدونم این کلیدا مال چیه. خب نمیدونم مال چیه که نمیدونم. کی میتونه در عالم بگوید اگر یه نفر 6 تا انگشت داد به مصلحتش نیست؟ تو که من نمیدونم، تو چه از مساله عالم میفهمی که این 6 تا انگشت بعدش به دردش نمیخوره؟ کجا میدونی تو؟ اگر یه نفر یه چشمش کوره، تو از کجا میدونی که این چشمش کوره به مصلحت عالم نیست، مصلحت خودش نیست؟ اگر نبود هم یک میلیاردم آنچه در عالم هست کافی بود برای اثبات خدا، در حالی که ما هیچ جایی هنوز بشر تا به حالا نتونسته در یک مورد خلقت خدا بگه این یکی خود اشتباه کرده. حد اکثر میگه نمیدونم دیگه. یه زمان میگفتن آپاندیس به درد نمیخوره، بعدا گفتن ای آپاندیس چقدر فواید برای بدن داره. یه زمان میگفتن این قده لوزه هست، لوزه به درد نمیخوره، بعد دیدن نه لوزه چه فوایدی داره و و و. دقت کردین؟ بنابراین تو نمیفهمی حکمتش را. اگه قرار شد تو به اندازه علم خدا و پیغمبر علم داشته باشی در این عالم، مگه من که سوار هواپیما میشم یه ساعت میخوام برم تا کربلا، کل اون هواپیما میدونم چی به چیه؟ من به همون اندازه که این صندلی میشناسم دیگه، بیشتر از این که نمیشناسم. بیام بگم پس این دیوانه ساخته، بدون علم و حکمت ساخته، بدون هدف ساخته، نمیتونم بگم که. بله یک جراحی هم که بکنه این نشون میده که این یک مثلا شاخه درخت نیست که باد در طرف ببردش، این شخصیه که خلاصه درس خونده، علم و حکمتی داره که این کار انجام میده. حالا یه جای دیگه خطا بشر جا خطا هم تازه اون میکنه، ولی در خدا که فرج البصر بله دو اصلا فرج البصر کرتین ما تراچی فی خلق الرحمن من تفاوت. نه بله از عدم تجزی میشه، اما اصلش نه. ببینید ما یک بحث اصل اثبات علم و قدرت برای خدا داریم که نمیشه برای خدا اثبات کنیم، چون آرا خدا غیر متجزیه، خب به چه دلیل عالمه؟ ولی اگر یک مورد علم برای خدا ثابت شد، یک مورد ثابت شد، عمومشته و اطلاقشته ثابته. چرا؟ چون وقتی که شما برای مثلا یک نفر اثبات میکنید که این علم رو داره، خب بعد سوال میشه خب این بقیه علم ها هم داره یا نداره؟ چرا؟ به خاطر اینکه علم این متجزیه، این یک سلولای مغزی لازم داره، اون سلولای مغزی مثلا چند گیگ اطلاعات میتونه در خودش جذب بکنه، یا یه نفر قدرت داره، خب این قدرت که داره میتونه کتاب رو جابجا کنه، این قدرتش چقدره؟ میتونه یک 5 تا کیسه سیمان رو با هم جابجا کنه یا نه؟ مقدار علم و قدرت او بستگی دارد به اجزای وجودی، رابطه مستقیم داره که اون اجزا شیری باشه. خب ولی اگر یک ذاتی پیدا شد بدون هیچ جزء و کلی، یک مورد فقط عالم باشه، دیگه دلیل برای محدودیت علم و قدرت وجود نداره، لذا علم و قدرت مطلقه، محدودیت درش معنا نداره. نه اولش ما باید از طریق مخلوقات اثبات کنیم که خدا عالمه، همین یک راه فقط، از راه تفکر در خلقت اثبات میکنیم این مصنوع درش آثار علم و حکمت به کار رفته، پس صانعش عالم و قادر و حکیم بوده، دو، حالا علم خدا چی قدره؟ میگیم نگاه چی قدره درباره ذاتی گفته میشه که متجزی باشه، فکر و اندیشه و سلول مغزی و انرژی وجودی داشته باشه، چی قدره دیگه باطل شد. همین که برای خدا ثابت شد لا من شی خلق میکنه، دیگه کوه و سنگریزه فرقی نداره. بله یه معدنیه میخواد به شما شن بده، خب این معدن به وسعت چه بستگی داره؟ شما صفحه که 1000 تن از این شن بردی دیگه شنش تموم میشه. ولی وقتی که یک نفر باشه بدون ماده شن خلق کنه، خب بهش میگه یک کامیون خلق کن، میگه نمیگه کامیون، یک سنگریزه یک سنگریزه، بیشتر بیشتر. مثل کسی که مثلا پول خلق میکنه دیگه، اون به حساب بانکیش کار نداره که چقدر پول خلق میکنه. لامن شه اگر کسی بتواند شناژ یک ساختمان را ببیند و بازم احتمال بدهد که این رو باد درست کرده، دیگه ما با اون حرفی نداریم. یه تلفن میزنیم به آژانس خدمت شما از این چیز، همین اورژانس بیاد صحیح اینو ببرش همون جایی که باید ببرنش، چون ممکنه یک فساد دیگر ایجاد کنه در جامعه. ما با کی صحبت میکنیم که اینقدر عقل داره که بفهمه دیگه؟
یکی بگیم آلفعز نظم بعده، ولی کل نظم نه. اگه نظم نظم ناظم داره دیگه، کل و بعض نگه.
نه من فقط ولی من حرف شما رو میگم، میگم وقتی که قرار بود
بعض نظم ناظم داره،
نه نگفتم، نه نه میگم بعض نظم دلالت عقلی دارد بر وجود ناظم، حالا بقیش بر فضل نظم نداشته
باشه.
آقا من یه کتابی نوشتم بسم الله الرحمن الرحیم شو فقط نوشتم دیگه، شما نمیتونه بگیر باد آورده، حالا بقیش ننوشتم، بقیش خط خط کردم، اشکالی نداره که همون بسم الله الرحمن الرحیم دلالت میکنه بر علم و فهم و شعور این آقای معلم. حالا شما چرا منهاشو میگید؟ مثبت هم میتونید حرف بزنید، منهای صفر، منهای یک، منهای دو، خب بگو منهای، بگو به علاوه یک، به علاوه دو، به علاوه. خب حالا چرا آقا تا وقتی به وجودی میشه اصلا چرا به عدمش مثال میزنیم؟ بله لذا عرض کردیم ما اصلا عدد بی نهایت نداریم. اول که عدد نداریم، یادتون باشه عدد خودش از معقولات، عدد نداریم، معدود داریم. ثانیا معدود بی نهایت نداریم، خدا هم نمیتونه معدود بی نهایت خلق کنه. اگه به خدا بگی خدایا بی نهایت آسمان و زمین خلق کن، میگه حالا 7 تاشو خلق کردم فعلا تو بشمار، بعد یکی بعدی بعدیش خلق میکنم. میگیم خدا تو 1000 برابر میتونی خلق کنی؟ میگه باره، اینم 1000 برابر. میگیم خب بی نهایت خلق کن. میگه بی نهایت خلق شدنی نیست، بی نهایت یعنی این که من دیگه نتونم اضافه کنم. خب من کمیشی میتونم اضافه کنم. مطلق منظورم اینه که چیز نیست دیگه، یعنی محدود به حد معینی نیست، منظور اینه. نه نه اون بی‌نهایت که اصلا معنی نداره. مطلق یعنی هر چی بخواد خلق میکنه، هر چی بخواد خلق میکنه، قادران علی کل شیء. ولی نه اینکه بی‌نهایت، بی‌نهایت اصلا شیئیت نداره. یعنی وقتی می قادر علی کل شیء، شیء رو شامل میشه. اجتماع نقدی که شیئیت نداره، مثلث مربع باشه که شیئیت نداره که بخواد خدا قادر باشه قادر نباشه، بی‌نهایت که شیئیت نداره که خدا بخواد قادر باشه قادر نباشه.
بی نهایتی نیست مگر
اینکه
به یه نهایت خلق میشه.
احسنتم، بی نهایتی نیست مگر اینکه نه هیچ بی نهایتی نیست، بلکه هر چیزی به نهایت خلق ختم میشه. آره
خودهای عرب بشینن مثلا در حضرت قرآن در حضرت قرآن در حضرت قرآن در حضرت قرآن در حضرت قرآن
نه نمیتونن دیگه. اگه میخواستن یه سوره کوثر بیارن بعد توش علم غیب قرار میدادن. خدا گفته بود ان شانه که ول ابتر. چی میخواد علم غیب توش قرار بده؟
فقط پس کلمات نیست، خود غیب هم هست.
بله همه جهاتش هست. نه اونا ببین اونها ببینید اونها چون علم غیب الهی و مستد به قدرت خدا که نیست، به قدرت مستد به قدرت شیطانه، خدا رسواش میکنه دیگه. اصلا در نظر تحدی میدونه، اصلا دو تا نظر وجود داره. یکی نظر مرحوم سید مرتضی میگه ببین اصلا اگر بر فرض آدم بتواند فرض کنیم یک سوره خیلی زیباتر قرآن بیاره، خب همین که گفت میخوام معارضه با قرآن کنم خدا جلوش میگیره، نمیتونه بیاره. اصلا به صرفه، یعنی خدا او را منصرف میگه دروشو میگیره، یا خودش منصرف میشه تا بخواد بیاره لال میشه، یا تا بخواد بیاره خدمت شما عرض شد شعر میگه قاطی میکنه. خلاصه خدا نمیذاره.
نامردیه.
خب نامردی مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. بعد نامردی ها خیلی لازمه اسمشون میزه نامردی، کمال مردانگیه. ببینید اگر یه نفری خب میخواست بچه شما رو بندازه تو چا، هیچ رایی هم نداری برای دفاع خودت، خب خودش تو چا میندازی دیگه، این نامردیه. میخواد بچه تو نجات بدی، چون اون میخواد نامردی کنه تو جلو نامردیشو میگیری. دقت کردی؟ لذا مکر الله یعنی این، یعنی اونا میخوان مکر کنن در راه افساد عالم، خدا جلویشون رو میگیره، مکرشون رو زائل میکنه. یوزل و ظالمین یعنی اینها رو از راهی که میخوان افساد کنن خدا گمراه کنه، نمیتونن کار خودشونو بکنن. و یکی از معانیش البته دقت کردی یا نه، خدا نمیدونه کسی بیاد خدمت شما عرض شد که بنده ها رو گمراه کنه. این کمال مردانگی و جوانمردیه که خدا بیاد جلو نامردی اون رو بگیره. یه قسم همونه که نه اصلا بحث صرفه در کار نیست. ببین نه اون میگه استدلالش خیلی ضعیفه، میگه با من میتونم بگم الف، میتونم بگم ب، میتونم بگم جیم. خب حروف رو که میتونم بگم، ترکیب ها که بلدم بکنم، هم حروف رو بلدم بگم هم ترکیب بلدم بکنم. یعنی چه من نمیتونم مثل قرآن بیارم؟ حالا اگه منم اشتباه نکنم در تغییر مذهب او، بعد پس این کار ذاتاً ممکنه؟ جوابش هم خیلی واضحه، نه. کسی میتونه بگه من چون بلدم مثلا فرکل حروف و کلمات رو ترکیب کنم پس من مثل فردوسی میتونم یه شاهنامه بنویسم؟ خب اون قریح شعر اونجوری داشته تو نداری دیگه، این دلیل نشد که من میتونم. آقا من چون میتونم دوتا آجر رو هم دیگه بذارم پس ساخته اونم میتونم بسازم، یک دلیل نشد که. خود ترکیب یه خصوصیاتی داره که هر کسی لازمی حتما از کمش زیاد چه بتونه انجام بده، ولی خب در مجموع حالا کسی، ولی در عالم ثبوت حرفش قشنگه. این از اثباتن نمیتونه این حرف، ولی در عالم ثبوت خیلی حرف قشنگی زده. میگه اصلا خدا نمیذاره تو بیای با بجنگی، مگه میذاره تو بجنگی؟ تا زمانی که نخواهی بجنگی خدا به تو قدانه و علا جلو تو میگیره بیچارت میکنه. اولا که ما همچه دلیل عقلی نداریم که نمی شود محال است کسی بدون معلم عالم باشد. کی گفته؟ از کجا چی دلیل عقلی داره؟ دلیل عقلی نداره که، این دلیل عرفی داره، دلیل وقوعی دارد، نه این دلیل تازه وقوعی هم برخلاف شد. این همه انبیا آمدن بدون درس خوندن حرف زدن، وقوعا نمیشه این اولا. اما ثانیا این بحث ضرورت تاریخه، این چیز مسلمه که پیغمبر نه استادی داشته نه درسی خونده نه قرآن. ثالثاً ما اصلا نیازی به آیه قرآن نداریم که فأتوا به صورت من مثله، این عقلیه، عقلا همینه. آقا تو یا پیغمبر معارضه کن، تا در مرحله بالاتر عرض کردن به قرآن میتونی کار نداشته باشی، یعنی به قرآن کار نداریم. ما قرآن را در دست پیغمبر معجزه میدانیم، کما اینکه ذوالفقار را در دست امیرالمومنین باجیدین بده ولی رفقا رو بدن دست اندن تا بردارنش تا چی بهش بزنن کسی رو باش بکشن. دقت کردین یا نه؟ لذا این هست ما قرآن رو واقعا در دست پیغمبر معجزه میدانیم. لذا میگیم اگرم یک کسی اومد بر فرض محال نشده و نخواهد شده نمیشود، حالا بر فرض یه نفر بیاد مثلا یک سوره بیاره ما فکر کنیم مثلا از قرآن بهتره، حالا به درد خودت میخوره، امام زمانمون جواب تو رو میده. میگه که امام زمانت، میگیم اگر در زمان امام زمانم بود قبول داری که اگر من نمیتوانستم جواب بدم امام زمانم باید جواب میداد؟ میگه بله. میگه خب آرام تو غلط کردی، کاری کردی امام زمان ما غایب باشه، تو غلط کردی، تو امام زمان ما رو غایب کردی، شمشیر برداشتی میگی که امام زمانت، تو آدم شو تو اون بیاد، اون که بی جهت غیبت نکرده. میگم به امام زمان، به پشتوانش میگم اعجاز کتاب آسمانی ما به این است که میگه چی؟ که میگه افمن یهدی الالحق حقا یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. میگه یه نفری من دارم که هدایت کرده، نه جهل داره نه هوای نفس داره نه گمراهی داره، تو یه کتاب بیار مثل من دنبال اون میرم.
چرا میگه حاتوز قلوب اما همون آقایی که امام راسخون
علم میگن چی؟
میگن که لا توز قلوب اما بعد هدایت اما
نه نه ببینید این که نظر به ذاتش، حالا اگه بگید خود شامل معصوم بشود که نمیشود، شامل معصوم نمیشود ولی برفرض بشود، علی ای حال میگیم آقا نظر به ذاتش که امام معصوم میشه معصوم نباشد، ولی خدا چون تضمین کرده است و اخبار کرده است که من این امام معصوم همیشه قرار میدم، دیگه این چیه؟ از بین رفتنی نیست. بله هست، هست اینم هست، خب اینم هست، ولی ما دست بالاشو میگیریم، میگیم آقا بر فرض که یه نفر بیاد بتونه با قرآن معارضه کنه، خب بکنه، ما که دینمون متزلزل نمیشه، چون ما حجت دینمون رو به قرآن ناطق میدانیم نه به قرآن ثابت. این هشام رحمت الله علیه با ابوالهذیل الله قرار شد بحثی کنن، این ابوالهذیل خیلی آدم قوی بوده خب، و فقط از مناظره با هشام میترسیده، بقیه رو همه رو مثل میرسه. بعد اومدن با همدی مناظره کنن، بعد به هشام گفتش که این غلب تنی رجعتو الى دینک و این غلب تو که رجعت الى دینی، الان التزام بده، اگر من بر تو غالب شدم تو باید سنی بشی، تو هم بر من غالب شدی من چیه شیعه میشم. هشام گفت هذا خلاف الانصاف، خود من نامردی نکن، خیلی قشنگه دیگه، ترازو میزون کفر میزون، گفت نه این غلب تو که رجعت الى مذهبی، من بر تو غالب بشم تو باید شیعه بشی، و این غلب تنی رجعت الى امامی، تو بر من غالب شدی من امام دارم، تو امام نداری، تو خودت همه کارهای خودت میدونی، من که امام دارم، من ادعایی ندارم، اگر امام من محکوم کردی چشم بالای چشمم. ما بحثمون اینه، میگم من حالا قرآن که هیچ کس نتونسته بهش تو بگه سر جای خودش، ولی حالا آمدیم کسی هم غلطی کرد یه چیزی هم درست کرد و ما هم فرض کن موندیم توش، همین مراجع هم توش بمونن، مگه مراجع پشتوانه قرآن ما هستن؟ ما امام داریم، ما پیغمبر داریم، اگر گفت کو میگیم خیلی شما نامردید، شمشیرتون برداشتید بعد میگه امام زمانتون چرا نشون نمیدید ما را هدایت کند، شما اهل هدایت نیستید که، شما نمیخواد، شما طالب هدایت نیستید، شما میخواد بکشید حضرت را. اگر گفت نه من به جان خودم از اونا نیستم، میگیم اشکال نداره، تو هم یکی مثل ما، تو هم یکی از مستضعفینی هستی که این ملعون های خبیث نمیگذارن امام زمان ما رو پیدا کنی، پس تو معتقد باش به این امام و صبر کن و دعا کن برای فرض مثل ما تا تو هم بری به بهشت، وظیفت اینه فعلا، اونا هم چه برن به جهنم.
شما همه علل غیبت رو تو مردم میدونید، قطعا
حالا ببینید اونا به جای خود،
امام را قبول نداره که امام را قبول نداره،
نه دیگه کی من میگم من غلط میکنه دیگه نه من نه در الزامش میکنم من بس میگم آقا من امام دارم میگه کو امامت میگه نه میگم ببین شاید باشد شاید نباشد میگه نه خیر من میگم نیست میگم نه خیر احتمال بده که باشد میگه خب چرا احتمال بدم پس چرا نیست میگم چون تو شمشیر کشیدی
نه از اینکه ایجاز قرآن الان تو شمشیر شده یا آقای سورا آورده ساعت پیامبرم برچیده شد دیگه بعد دیگه امام
یه صاحب هیچ نه خیر آقا پس به ساعت پیغمبره پس امام پس پیغمبر هم صاحبه آقا ببینید اون باید اثبات کند که امام وجود ندارد تا زمانی که احتمال میدهد من امام داشته باشم نمیتونه برهان علیه من اقامه کنه مگر دلیل بر نفی امام من بیاره که نمیتونه بیاره من لازم نیست من اثبات کنم حتما امام هست که خب من دو راه دارم اصلا فرض کن یه دفعه از خواب پا شدیم دیدی قرآن رو میز گذاشتن حتی پیغمبرم ندیدیم ثابت هم نشده تو این قرآنه تو این کتابه نوشته که آقای پیغمبری وجود دارد شمشیراتون رو غلاف کنیم تا اون پیغمبر امام خودش نشون بده حجت تمامه حالا مضافن بر این که نه بله کافیه چون من ادعام اینه ادعای من از اول اینه که من یک قرآن صامت و ناطق با هم دیگه دارم این میزه این ادعا رو داره میکنه تا زمانی که اون ابطالش نکنه حجتی ندارد بر دفاع از خودش مگه اینکه بیاد بگه آقا باشه غلط کردم من شمشیرمو غلاف کردم میگم خیلی خب حالا شد البته تو اگه شمشیرت غلاف کنی بقیه هم نباشن یک لحظه امام زمان ما قایم نخواهد بود این ادله دیگه هم که گفته میشه اونا خدا از بین میبره مثلا لو تزیلو لعذبنا الذين فلان اینا چیه که میگه یکی علل غیبت اینه که مثل قصه نوح هنوز مؤمنینی هستن در صلب کفار که به دنیا بیان خب همون شب به دنیا میان کاری نداره برای خدا که برای خدا خب میتونه آدم های 30 سال دیگه بخواد همون شب به دنیا بیاره خدا که راضی به ظلم نمیشه یخاف القتل حذر ترس قتل اونم از راه طبیعی و الا از راه معجزه که کی میتونه عزت رو بکشه به جد میگن چی؟ آه اشکال عقلی اگر بخواهیم بگوییم در قدرت خدا امتناع ذاتی دارد این مسئله که خدا از یک مثلا سنگریزه در طول زمانهای بسیار بتونه گیاه بیافرینه آدم بیافرینه حیوان بیافرینه ما هم چیزی اصلا نمیخوایم ادعا کنیم که بعضی وقت دلیل شد بخواهیم ما بخواهیم چیزی نیست ما هم یه طور خدا میتونه این کار رو بکنه برای همینه بوده به قولش اونا رو گاو کرده نمیخوایم چه دلیل عقل اگه هم چه دلیل عقلی بیاری میدونی یعنی چی یعنی خدا عاجز از این کار رو بکنه بله کون و حجارت او حدید خدا آدم رو سنگ کرده چه اشکال داره دروغ میگه اون هیچ علمی تا به حالا نتوانست اثبات کند که انسان از همه مسنون و از نمیدن اینها نیست و از میمونه، کدوم علم اینا رو گفته؟ همش جوک مسخره است، همچه علمی اصلا وجود نداره.
همه مسنون علم غیبه، علم مادی بشه رسید به همه مسنون؟
نه 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 نه، اونم باید یه تاریخ ضروری باشه که وجود نداره، یا باید خبر انبیا باشه دیگه، خبر خدا باشه. هیچ دلیل علمی وجود نداره که حرف اینا درست باشه، بلکه برعکسش اونقدر این نظریات مخالف داره، ولی چیه؟ این مخالفین رو کلن نه بهشون دانشگاه میدن نه کلاس میدن. اگر یه استاد دانشگاه در هر یک از کشورهای دنیا برخلاف نظریه تکامل ارائه بده مطلبی رو، تزی، مقاله، بحثی، از دانشگاه بیرونش میکنن. و هست، خیلی هست این کار رو کردن. قدرت سیاسی حاکمه بر این حرف ها، نه قدرت علمی. باشه هم عرض کردم، ولی تا قدرت سیاسی هم اصلا نباشه، مثلا کسی مگه میتونه اثبات کنه چیزی رو که انسان از میمون بوده؟ کی میتونه اثبات کنه؟ تازه اثبات هم میکنه به قول شما ضرر به ما نمیزنه که. تازه بحث بزن نعم الوفا، ما قبول داریم. میگه آقا خیر باشه، شما بچه های میمون باشید، من بچه حضر آدم باشید. لازم نیست که اثبات کنیم شما بچه حضر آدمید، اصلا شما همه بچه میمون، بچه مثلا خود باقی به ما چی ربطی داره؟ بله تعویل رو نتونه بکنی میشه دیدی متشابهات میشه این کنار مهم نیست اینا که. بله اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.